نوار شماره 490 جی قسمت هفتم، کتاب جنگ و صلح جلد چهارم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 1123. چربینین برخواسته به جانب مردی که شب کلاه به سر داشت و شنلی به روی خود انداخته بود رفت و گفت: چاره نیست، باید بیدارش کرد. پیتر پیتروویچ؟ کانونیستین حرکت نکرد. چربینین که می دانست چه کلماتی او را بیدار خواهد کرد، لبخند زنان گفت: ستاد کل شما را احضار کرده است. حقیقتا نیز با این سخن سری که در شب کلاه بود بیدرنگ بلند شد. بر چهره زیبا و مصمم کانونیستین با گونه های گلگون و برافروخته از تب لحظه ای باز تخیلات دور از واقعیت خواب باقی ماند، اما سپس ناگهان به خود حرکتی داد و قیافه آرام و مصمم و عادی به خود گرفت و در حالی که پلک های چشمش را از روشنایی به هم می زد فوراً پرسید: خب چه خبر است؟ از که؟ کانونیستین پس از استماع گزارش افسر پاکت را گشود و گزارش را خواند. همین که قرائت‌نامه به آخر رسید، پایش را با جوراب‌های پشمی پایین انداخت و روی کف کلبه گذاشت و به پوشیدن کفش پرداخت. پس شب کلاه را از سر برداشت و موهای اطراف شقیقه‌اش را شانه زده کلاه نظامی به سر گذاشت. تو به سرعت آمدی؟ برویم پیش حضرت اشرف. کانونیستین بیدرنگ دریافت که گزارش رسیده بسیار مهم است و نباید در تقدیم آن به فرمانده کل لحظه ای تأخیر کرد، ولی در این اندیشه نبود و از خود نمی پرسید که آیا این خبر خوب است یا بد. این سوال توجه او را جلب نمی کرد. او با دیده ی عقل و قضاوت به تمام امور جنگ نمی نگریست، بلکه با دیده ی دیگری به آن نگاه می کرد. او اعتقاد راسخ داشت که همه چیز به خیر و خوشی خواهد گذشت، ولی نباید این عقیده را باور کرد و هرگز بر زبان آورد، بلکه باید فقط وظیفه خود را انجام داد. او نیز وظیفه خود را انجام می داد و تمام هم خود را در راه انجام آن مصروف می داشت. پیتر پیتروویچ کانونیستین نیست که مانند دختروف فقط از لحاظ تشریفات و آداب ظاهری نامش در فهرست به اصطلاح قهرمانان سال 1812 یعنی بارکلای ها، رایفسکی ها، گرمولوف ها، پلاتوف ها، میلورادویچ ها ثبت شده بود، مانند دختروف نیز به بی استعدادی و محدودیت معلومات مشهور بود و مانند وی هرگز نقشه های جنگی را طرح نمی کرد، اما همیشه در محلی حضور داشت که وزانجا از همه جا دشوارتر بود و او از آن موقعی که به سمت ژنرال نگهبان منصوب شد همیشه در اتاقی می‌خفت که در آن همیشه درش باز بود و دستور داده بود که هر وقت قاصدی آمد او را بیدار کنند و در موقع نبرد همیشه مانند دختروف زیر آتش می‌رفت، چنان که کوتوزوف او را به سبب این عمل ملامت می‌کرد و می‌ترسید او را به مأموریت بفرستد. و مانند دختروف یکی از آن شش چرخ دنده نامعلوم و ناپیدایی بود که بدون تق‌تق و هیاهو مهمترین قسمت ماشین را تشکیل می داد. کانونیستین هنگام خروج از کلبه در این شب تاریک و مرطوب از یک طرف به علت سردردی که هر دم رو به شدت می رفت و از طرف دیگر به سبب اندیشه نامطبوعی که به خاطرش راه یافته بود چهره در هم کشید. او در این اندیشه بود که اینک با وصول این خبر تمام اعضای متنفذ ستاد، به خصوص بنیکسون که پس از نبرد تاراتینو دشمن خونین کوتوزوف شده بود، به هیجان خواهند آمد و چگونه هر یک از ایشان پیشنهادی می کند و به بحث و جدال می پردازد و فرمانهای ضد و نقیض صادر خواهد شد. اگرچه می دانست که این اعمال اجتناب ناپذیر است، با این حال تصور وقوع آن برایش نامطبوع بود. حقیقتاً طول که کالونیستین برای اعلام خبر جدید نزد او رفته بود، بیدرنگ به تشریح نظریات خیش برای ژنرال هم منزل خود پرداخت، ولی کالونیستین که خاموش و خسته به حرفهای او گوش می داد، به وی یادآور شد که باید نزد حضرت اشرف بروند. فصل 17. کوتوزوف مانند تمام پیران شبها کم می‌خوابید. روزها اغلب چرت می‌زد، اما شب هنگام با لباس روی تخت خواب خود دراز می‌کشید و قسمت اعظم شب را بیدار بود و در اندیشه می گذراند. در این شب نیز همچنان روی تخت خواب خود دراز کشیده، سر سنگین و بزرگ و بدترکیب خود را بر روی دست فربهش تکیه داده، در حالی که یگان چشمش در تاریکی باز بود، در بحر اندیشه غوطه می خورد. از آن وقت که بنیکسون که با تزار مکاتبه داشت و نفوذ و قدرتش در ستاد بیش از دیگران بود، از وی پرهیز می کرد، کوتوزوف به این جهت که دیگر او و قشونش را وادار نمی ساختند به حملات تهاجمی بیفایده اقدام کند، راحت تر و آسوده تر بود. با خود می اندیشید که تجربه پیکار تاراتینو و روز پیش از آن، همچنان که خاطری دردناکی در من به جا گذاشته است، باید در ایشان نیز تأثیر کرده باشد. کوتوزوف با خود می گفت ایشان باید متوجه شده باشند که ما در حملات تهاجمی فقط شکست می‌خوریم. شکیبایی و وقت قهرمانان جنگی من هستند. او می‌دانست که سیب را تا موقعی که سبز و نرسیده است نباید از درخت چید، زیرا همین که سیب رسیده شد خود به خود خواهد افتاد و چنانچه آن را بچینند، هم سیب و هم درخت را ضایع و فاسد می‌کنند و با خوردن آن دندانشان را کند می سازند. او همچون شکارچی مجربی می دانست که حیوان درنده مجروح شده است و قشون روس چنان که در قدرت خود داشته او را مجروح ساخته است، اما هنوز معلوم نبود که آیا این زخم کشنده است یا نه. اینک کوتوزوف از اخبار واصله از لوریستون و برتلمی و از گزارش های پارتیزان ها کم و بیش دریافته بود که دشمن زخم مهلکی برداشته است، اما هنوز دلایل بیشتری ضرورت داشت و هنوز میباید صبر کرد. کوتوزوف به خود میگفت ایشان میخواهند به سوی او بدوند و تماشا کنند که چگونه او را مجروح ساختند. صبر کنید، خواهید دید. همیشه مانور، همیشه حمله. برای چه؟ برای کسب شهرت و مقام. آری، گویی زد و خورد با دشمن موجب شادمانی است. درست مانند کودکانی هستند که چون همه آنها می‌خواهند لیاقت خود را در کشمکش و زد و خورد ثابت کنند، هرگز نمی‌توان فهمید که چه حادثه‌ای میانشان روی داده است. اما اکنون مطلب در این نیست. اینان کدام مانور ماهرانه را به من پیشنهاد کردند؟ تصور می‌کنند که چون توانستند دو سه تصادف احتمالی را پیش بینی کنند، زیرا کوتوزوف در اینجا به یاد نقشه جنگ عمومی که از پترزبورگ رسیده بود افتاد. دیگر تمام احتمالات را در نظر گرفتند، در صورتی که شماره این احتمالات نامحدود است. از یک ماه پیش این مسئله حل نشده که آیا جراحت وارده به دشمن در بارادینو کشنده بوده است یا نه کوتوزوف را به خود مشغول داشته بود. از یک طرف فرانسویان مسکو را اشغال کرده بودند و از طرف دیگر کوتوزوف بدون تردید با سراسر وجود خود احساس می‌کرد که آن ضربت وحشتناک که برای فرود آوردن آن همه نیروی خود را به کار برده بود و تمام مردم روس هم در این راه به او کمک کرده بودند باید کشنده باشد. اما در هر حال دلایلی لازم بود و به همین جهت او از یک ماه قبل در انتظار این دلایل بود و هرچی زمان پیش می رفت ناشکیباتر می شد. شبهای بیخوابی هنگامی که در بستر دراز می کشید همان عملی را انجام می داد که ژنرال‌های جوان به جا می آوردند و او به سبب آن ایشان را ملامت می کرد. او نیز مانند ژنرال‌های جوان تمام تصادفات احتمالی را در خاطر مجسم می ساخت. اما با این اختلاف که او بر شالوده این فرضیات و حدسیات هیچ بنایی را پایه نمی گذاشت و نه فقط دو سه احتمال بلکه هزاران احتمال را در نظر می گرفت و هرچه بیشتر می اندیشید شماره بیشتری از این احتمالات در نظرش مجسم می گشت. و پیشروی ارتش ناپولئون یا قسمت‌هایی از آن را به سوی پترزبورگ و یا به طرف قشون خیش و نیز محاصره قشون خود و نظایر آن را در عالم خیال تصور می کرد. احتمالی را که بیش از همه از آن بیم داشت این بود که ناپولئون را با همان سلاح وی به مبارزه مشغول شود و به انتظار وی در مسکو بماند. کوتوزوف حتی درباره عقب نشینی ارتش ناپولئون به مدینا و یوخنوف نیز می اندیشید. اما یگانه احتمالی را که نمی توانست پیش بینی کند به وقوع پیوست و آن احتمال سرگردانی جنون‌آمیز و متشنج ارتش ناپولئون پس از خروج از مسکو در ظرف 11 روز اول بود و در نتیجه آن چرا کوتوزوف با تمام احوال در آن موقع جرأت اندیشیدنش را نداشت، یعنی نابودی کامل فرانسویان ممکن شد. گزارش های دالوخوف راجب لشکر بروسیه، خبر پارتیزان ها راجب بدبختی و بیچارگی ارتش ناپولئون، شایعات جمع‌آوری قشون و خروج از مسکو همه و همه این فرضیه را تایید می کرد که ارتش فرانسه در حال تجزیه و تلاشی است و خود را آماده فرار می سازد. اما اینها فرضیاتی بود که در نظر ژنرال‌های جوان مهم جلوه می‌کرد، نه در نظر کوتوزوف. او با تجارب 60 ساله خود می‌دانست که برای شایعات چه ارزشی باید قائل شد. می‌دانست که مردمی که هدف و آرزوی معینی دارند، تمام اخبار را به صورتی بیان می‌کنند که مؤید آرزوی ایشان است. به علاوه می دانست که ایشان با چه رغبتی موارد خلاف آرزوی خود را در این اخبار پنهان می سازند. اما کوتوزوف هرچه بیشتر آرزو می کرد که این فرضیات صحیح باشد به همان اندازه کمتر آن را باور می کرد. این مسئله تمام اندیشه و نیروی روحی او را مشغول ساخته بود و جز این آنچه باقی می ماند فقط کارهای عادی زندگی بود، چنان که گفتگوی او با اعضای ستاد و نامه‌هایی که از تاراتینو به مادام اشتال می‌نوشت و خواندن داستان‌ها و توزیع پاداش‌ها و مکاتبه با پترزبورگ و نظایر آن کارهای عادی روزانه زندگی وی به شمار می‌رفت. اما نابودی فرانسویان که تنها او پیش‌بینی کرده بود یگانه آرزوی قلبی او بود. کوتوزوف شب 11 اکتبر در بستر دراز کشیده سر را بر روی دست تکیه داده بود و در پیرامون این مسائل می اندیشید. از اتاق مجاور جنب و جوش شنیده شد و صدای گام های تول و کانونیستین و بولخوویتینوف به گوش رسید. سپهبد فریاد کشید: کیست؟ داخل شوید، بیایید، چه خبر تازه ایست؟ هنگامی که گماشته شمع را روشن می کرد تول مضمون نامه رسیده را بیان کرد. کوتوزوف با قیافه‌ای که سردی و خشونت آن تول را متعجب ساخت پرسید: چه کسی این نامه را آورده؟ حضرت اشرف، در صحت آن تردیدی نیست. او را صدا کن، صدا کن بیاید اینجا. کوتوزوف نشست، یک پا را در تخت خواب پایین آویخت و شکم بزرگش را روی پای خم شده دیگرش انداخت. یگانه چشمش را تنگ کرد تا قاصد را بهتر تماشا کند. پنداشتی می‌خواهد در سیمای او حل مسئله‌ای که افکارش را به خود مشغول می‌داشت بخواند. پس در حالی که یقه پیراهنش را می‌بست، با آهنگ آرام و سالخورده خود به بالخوویتینوف گفت: بگو دوست عزیزم، بگو، جلوتر جلوتر بیا، چه پیغامی برای من آورده ای ها؟ ناپولون از مسکو رفته است؟ حقیقتاً چنین است؟ بالخوویتینوف آنچه را به وی امر کرده بودند از اول تا آخر به تفصیل گزارش داد. کوتوزوف حرف او را بریده گفت: تونتر تونتر بگو، مرا عذاب نده. بالخوویتینوف آنچه می دانست تکایت کرد و به انتظار فرمان سپه بود خاموش شد. تول شروع به سخن نمود. کوتوزوف سخنش را قطع کرده می خواست حرفی بزند، اما ناگهان چشمهایش تنگ و چهرهش در هم کشیده شد. دستش را به جانب تول حرکت داد و رویش را به سوی دیگر، به گوشه کلبه که پر از شمایل بود، برگرداند و دستها را روی هم گذاشته با آهنگ لرزان گفت: پروردگارا خالق من، دعای ما مستجاب شد، روسیه نجات یافت، پروردگارا ما شکر گذار تو هستیم. و سپس به گریه افتاد. فصل 18. از زمان وصول خبر خروج فرانسویان از مسکو تا پایان اردوکشی، تمام کوشش کوتوزوف تنها در این جهت مصروف می شد که با زور و حیله و خواهش قشون خود را از حملات و مانورها و تصادمات بیهوده با دشمنی که به پای خود به سوی نابودی می رفت باز دارد. داختروف به سوی مالویا روسلاویتس می رفت، اما کوتوزوف با تمام ارتش دست به دست می کرد و فرمان تخلیه کالوگا را که در نظرش عقب نشینی بدان سوی آن کاملا امکان پذیر بود صادر می کرد. کوتوزوف همه جا عقب می نشست، اما دشمنی که در انتظار عقب نشینی او بود در جهت مخالف می گریخت. مورخین ناپولئون مانور ماهرانه او را در تاراتینو و مالویا روسلاویتس برای ما توصیف می کنند و در این باره حدس ها می زنند و می گویند که اگر ناپولئون به موقع خود به نفوذ در استانهای حاصلخیز و پربرکت مشرق روسیه توفیق می یافت چه حادثه ای روی می داد. اما صرف نظر از این مسئله که هیچ چیز مانع رفتن ناپولئون به این استانهای شرقی نبود، زیرا ارتش روسیه راه او را باز گذاشته بود، مورخین فراموش می کنند که قشون ناپولئون به هیچ وسیله نجات نمی یافت، زیرا در همان موقع نطفه انهدام اجتناب ناپذیر را در شکم داشت. چرا این ارتش که آذوقه فراوانی در مسکو یافت نتوانست آن را نگه دارد، بلکه به یغما برد؟ چرا این ارتش در استان کالوگا که ساکنان آن مانند سکنه مسکو همان روسها بودند و آتش نیز در آنجا اگر به چیزی می افتاد همان خاصیت سوزاندن و ویران ساختن را داشت، می توانست وضع خود را اصلاح نماید؟ وضع ارتش در هیچ جا رو به اصلاح و بهبودی نمی رفت و این ارتش از پیکار بارادینو و غارت و چپاول مسکو شرایط به اصطلاح تجزیه شیمیایی را در درون خود داشت. افراد این ارتش که وقتی ارتش منظمی بود مانند رهبران خود نمی دانستند به کجا می شتابند و همگی ایشان از ناپولئون گرفته تا سربازی ساده تنها یک آرزو داشتند و آن آرزو این بود که از این وضع چاره ناپذیر و یأس‌آمیز که همه کم و بیش به طور ابهام از آن خبر داشتند بیرون آیند و راه نجاتی بیابند. فقط به این جهت بود که در شورای جنگی در مالویا روسلاویتس، چون ژنرال‌ها به بهانه مشورت عقاید مختلف اظهار می‌داشتند، آخرین عقیده را متون که سرباز ساده دلی بود اظهار کرد و آنچه را همه در اندیشه داشتند بر زبان آورد و گفت که باید هرچه زودتر و سریعتر از آنجا رفت. دهان همه را بست و هیچ کس حتی ناپولئون نتوانست در مقابل این حقیقت که همه کس از آن آگاه بود سخنی بگوید. اما با آنکه همه می‌دانستند که باید رفت، ولی شرمساری و خجلت از درک این حقیقت که باید گریخت هنوز باقی بود و ضربتی از خارج لازم داشت که بر این شرم و خجلت پیروز شود و پشت آن را بشکند، و این ضربت در لحظه حساس و ضروری فرود آمد. این ضربت چنان که فرانسویان آن را می‌نامیدند هورا امپراتور بود. ناپولئون بامداد روز بعد از شورای جنگی به بهانه اینکه می‌خواهد از قشون سان ببیند و میدان نبرد گذشته و آینده را بازدید کند، با سپهبدان ملتزمین رکاب و اسکورت مخصوص به میان مواضع قشون خود رفت. قزاقان که به دنبال غنایم رفته بودند به امپراتور برخوردند و کم مانده بود او را اسیر کنند. اگر قزاقان این مرتبه ناپولئون را نگرفتند، سببش این بود که همانچه موجب انهدام فرانسویان شد او را نجات داد. فریبندگی غنایم هم در تاراتینو و هم در اینجا قزاقان را بران داشت که افراد را رها کنند و به سوی غنایم هجوم آورند و ایشان بدون اینکه به ناپولئون توجه نمایند به غنایم حمله کردند و در نتیجه ناپولئون توانست از چنگ ایشان بگریزد. در آن موقع که بچه های دون می توانستند شخص امپراتور را در میان ارتش او دستگیر کنند، دیگر آشکار بود که هیچ چاره‌ای وجود نداشت جز آن که هرچه زودتر از نزدیکترین جاده‌ای که می شناسند بگریزند. ناپولئون که با شکم گنده و اندام فربه 40 ساله خود دیگران چابکی و زرنگی و شجاعت سابق را نداشت، این اشاره سرنوشت را دریافت و به واسطه ی ترس و بیمی که قزاقان در دلش انداخته بودند، بیدرنگ با موتون موافقت کرد و چنان که تاریخ نویسان میگویند فرمان عقب نشینی را به طرف جاده اسمولنسک صادر نمود. موافقت ناپولئون با موتون و عقب نشینی قشون به هیچ وجه دلیل این نیست که ناپولئون فرمان عقب نشینی را صادر کرده است، بلکه دلیل است بر این که نیروهایی که تمام ارتش را تحت تأثیر داشت و آن را در طول جاده موژائیسک میراند، در همان موقع بر ناپولئون نیز تأثیر نمود. وقتی انسان در حرکت است، همیشه برای حرکت خود منظور و هدفی اختراع می کند. برای آن که انسان 1000 ورست طی کند، باید تصور کند که در انتهای این 1000 ورست چیز خوبی وجود دارد. برای اینکه قدرت حرکت داشته باشد، باید سرزمین موعودی را در نظر داشته باشد. سرزمین موعود فرانسویان در موقع حمله مسکو و در هنگام عقب نشینی وطن ایشان بود، اما وطنشان بسیار دور بود و آن کسی که باید 1000 ورست بپیماید باید بیشک مقصد نهایی را فراموش سازد و بگوید امروز 40 ورست طی می کنم و پس از پیمودن این 40 ورست به استراحتگاه می رسم و در آنجا بیتوته می کنم. و اولین روز راه پیمایی و استراحت و بیتوته پس از آن مقصد نهایی را مستور می نماید و تمام آرزوها و امیدها را در خود متمرکز می سازد. آن انگیزه ها و اشتیاق ها که در افراد مجزا ظاهر می شود در جمعیت همیشه با شدت بیشتری تجلی می نماید. مقصد نهایی فرانسویان که از جاده قدیمی اسمولنسک مراجعت می کردند، یعنی وطنشان، فوق‌العاده دور بود و نزدیکترین هدف ایشان اسمولنسک بود که تمام امیدها و آرزوها که در جمعیت به میزان نسبتاً زیادی تقویت می‌یافت متوجه آن بود. اما این امیدواری بدین جهت نبود که افراد می‌پنداشتند در اسمالسک آذوقه بسیار و قشون تازه نفس وجود داشت و نیز به این جهت نبود که این سخن را به ایشان می‌گفتند. برعکس، مقامات عالی رتبه ارتش و شخص ناپلئون می‌دانستند که در آنجا آذوقه کمیاب است، بلکه به این جهت بود که تنها این امیدها و آرزوها می توانست به ایشان نیروی بخشد تا به جانب هدف خیش پیش روند و محرومیتها را تحمل کنند. اما ایشان، یعنی هم کسانی که می دانستند و هم کسانی که آگاه نبودند، یک اندازه خود را فریب می دادند و به سوی اسمالسک به عنوان سرزمین موعود می شتافتند. فرانسویان پس از رسیدن به شاهراه با کوشش شگفت‌آور و سرعت بی‌سابقه به سوی مقصد خیالی خیش می‌شتافتند. به جز این هدف، هدف همگانی که انبوه فرانسویان را به صورت تن واحدی متحد می‌ساخت و تا حدی به ایشان قدرت و نیرو می‌بخشید، علت دیگری نیز برای پیوند ایشان به یکدیگر وجود داشت و این علت کمیت عظیم ایشان بود. جرم عظیم ایشان بنا به قانون فیزیکی جاذبه افراد را مانند اتم‌های مجزایی به سوی خیش می‌کشید. این توده 100 هزار نفری مانند سکنه کشور کاملی حرکت می‌کرد. هر فردی از ایشان تنها یک آرزو داشت: تسلیم شود و اسیر گردد و از تمام وحشت‌ها و بدبختی‌ها نجات یابد. اما از یک طرف نیروی اشتیاق و انگیزه عمومی به سوی مقصد یعنی اسمالسک همه را به یک جهت می کشید و از جانب دیگر امکان نداشت که سپاهی خود را به یک دسته از قشون دشمن تسلیم کند و هرچند فرانسویان از هر فرصت مساعد برای جدا شدن از یکدیگر استفاده می کردند و با کوچکترین بهانه مساعد تسلیم می شدند، ولی این بهانه ها همیشه پیش نمی آمد. شماره عظیم و حرکت سریع و تنگاتنگشان سبب می شد تا ایشان از این امکان محروم شوند. به علاوه متوقف ساختن این حرکت که تمام کوشش و قدرت توده فرانسویان متوجه آن بود، نه تنها دشوار بود بلکه امکان نداشت. خرد کردن مکانیکی جسم نمی توانست جریان تجزیه و تلاشی را که در آن به وقوع می پیوست بیش از حد معین تسریع نماید. یک گلوله برف ممکن نیست در یک لحظه ذوب شود. برای این عمل مدت معینی وقت لازم است و هر قدر درجه حرارت را بالا ببریم، زودتر از آن مدت معین نمی توانیم برف را آب کنیم، بلکه برعکس، هرچه حرارت بیشتر شود مقدار برفی که باقی می ماند سخت‌تر و دیر ذوب‌تر خواهد شد. به جز کوتوزوف هیچ یک از سرداران روس این مطلب را درک نمی کرد. وقتی جهت فرار ارتش فرانسه در جاده اسمالسک تعیین شد، آنچه را کانونیتسین در شب 11 اکتبر پیش بینی کرده بود اتفاق افتاد. تمام فرماندهان عالی رتبه ارتش می‌خواستند در عرصه پیکار خودنمایی کنند و راه عقب نشینی دشمن را قطع نمایند. فرانسویان را محاصره کرده به اسارت گیرند و بر ایشان بتازند. همگی می‌خواستند تا بیدرنگ به دشمن حمله شود. تنها کوتوزوف تمام نیروی خود را، زیرا این نیرو در نزد هیچ فرماندهی قابل ملاحظه نیست، در راه مخالفت با حمله به کار می‌برد. کوتوزوف نمی‌توانست آنچه را که ما اینک می‌گوییم به ایشان بگوید و توضیح بدهد که آخر چه ضرورت دارد که ما پیکار کنیم و راه دشمن را ببندیم. چرا ما باید افراد خود را از دست بدهیم و به مردم بدبخت ظلم و بیداد روا داریم؟ هنگامی که ما می‌بینیم که از مسکو تا ویازما بدون پیکار یک سوم این قشون چون برف از میان رفته است، دیگر این کارها چه فایده‌ای دارد؟ اما او از گنجینه عقل و خرد پیرانه خود استفاده کرد و آنچه را که می‌پنداشت ایشان درک می‌کنند به آنان گفت. او راجع به پل طلایی که باید برای دشمن گریزان بست با ایشان سخن گفت و همه به وی خندیدند و به او بهتان زدند و قریدند و پا به زمین کوفتند و بر سر حیوان مجروح به جست و خیز پرداختند. در حوالی ویازما، یرمولوف، میلورادوویچ، پلاتوف و دیگران چون نزدیک فرانسویان رسیدند، نتوانستند از تمایل خود جلوگیری کنند و به جدا ساختن دو سپاه از ارتش فرانسه و حمله به آنها نپردازند. و به جهت آنکه کوتوزوف را از قصد و منظور خود آگاه سازند، یک ورقه کاغذ سفید به جای گزارشنامه در پاکتی نهاده برای او فرستادند. هرچه کوتوزوف سعی کرد که قشون را از حمله بازدارد ممکن نشد و قشون ما به حمله پرداخت و کوشید تا راه عقب نشینی فرانسویان را مسدود کند. چنان که حکایت می کنند، هنگ های پیاده با موزیک و تب حمله می کردند و هزاران نفر را می کشتند و کشته می دادند. اما نتوانستند هیچ یک از واحدهای قشون فرانسه را از ارتش اصلی جدا کنند و در هم شکنند. قشون فرانسه در نتیجه خطر فشرده تر و متراکم تر می شد و در حالی که آهسته و موزون ذوب می شد، همان راه مشعوم و مهلک را به سوی اسمولسک ادامه می داد.